أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و تبریک دارم به مناسبت ولادت حضرت رضا علیه السلام خدمت تمام حضار محترم و خدا را به حقانیت این امام مهربانی قسم میدم که عاقبت همه ما رو ختم به خیر. مناسب دیدم در خصوص ولادت حضرت رضا از فرمایشات ایشان استفاده بکنیم. حدیثی داریم که بسیار ارزنده از فرمایشات حضرت رضا، تمام احادیث حضرت رضا ویژه، بلخص که ایشان به عنوان عالم آل محمد بر اساس روایات مطرحه. گاهی اوقات میشه مثلا میگن او چه حسابی، یکی از ائمه معصومین صفتشون رو صادق گفتن، یکی رضا گفتن، عالم آل محمد گفتن، کاظم گفتن. اینا هر کدوم مسئله ایه با توجه به دوران زندگی که امام داشته، این صفت ها در خصوص اون دوران و اون فعالیت هایی که امام داشته جمع شد، وگرنه همه اهل بیت صادق، همه اهل بیت عالم آل محمد، همه اهل بیت کاظم هن، کظم غیظ میکنن. اما اینا متناسب بوده در اون جهت خاص در دوران زندگیشون. چرا بعضا میگن عالم آل محمد؟ به خاطر اینکه وقتی که به جب معمون حضرت رو به عنوان ولی عهد خودشون انتخاب کردن، بسیار قصد داشتن حضرت رو تخریب بکنن. اولا ایشون رو آوردن به مرکز حکومت خودشون رو چند جهت، یکی که تحت کنترل خودش باشه، یکی این که اینطوری جلوه بدن که بسیاری از این ایرانی ها که علاقمند به حضرت رضا بودن و شیعیان، که معمول با اهل بیت خوبه، به خاطر اینکه چی؟ اومده اینو مقام دومین مقام مهم حکومتی رو به حضرت رضا داده. لذا اینو نقشه بود، رو ترفن بود و چنین موقعیتی از رد جبری در ارتباط چنین مقام برای حضرت صورت گرفت که حضرت به کنایه گفتن اگه چنانچه نمیپذیرفتن اینها به قصد جان داشتن. و حالا این بحث مستقلیه که چرا حضرت ولی عهدی رو پذیرفتن و شرایط چی بود، وارد اون نمیخوام بشم. اما نکته این بود که معمول تمام تلاشش رو کرد که حضرت رضا رو تخریب بکنه. در زمان حکومت خودش حضرت رضا رو تخریب بکنه. به چه صورت؟ میرفت متکلمین قدر رو پیدا میکرد، میگم مثلا شما بیا با حضرت رضا بحث کن. اون گفت که خب آقا این بالاخره برای شما خوب نیست ها، این اگه این خراب بشه از پایه های حکومت شما. معمول گفت اتفاقا من همین رو میخوام، اتفاقا من همین رو میخوام. رضا متکلمین قدر رو آورد و مناظراتی بسیار عجیبی صورت گرفته که تو تمام اونها حضرت رضا غالب شد و خود اون متکلمین تصریح کرده از اهل سنت که تو چه جایگاهی داری. علمای اهل کتاب از یهود و نصارا بزرگان رو جمع کردش رو برای مناظره با حضرت، و حضرت در تمام اینها از کتب خودشون استفاده میکنن و اقرار و اعتراف کردن که تو آگاهتری به کتب ما نسبت به خودمون، به کتب خودمون. تمام این احتجاجات در کتاب مرحوم شیخ طبرسی که در دو جلد ترجمه به فارسی شده، احتجاجات حضرت رضا چاپ شد. لذا عالم آل محمد میگم به خاطر اینکه زمینه این گونه مناظرات بود و حضرت رضا چون با این بزرگان اینها بود و مناظره میکرد، جایگاه علمیش در زمان حضرت رضا جایگاه خاصی داشت. امام صادق بود، امام صادق کار گسترده‌ای کرد و شاگرد تربیت کردن. حضرت رضا بعضی با این قدرها مناظره داشتن. در روایتی که امشب خدمت دوستان هستم، روایت بسیار عجیبی است، در کتاب تحف العقول صفحه 443 تحف العقول مال کتاب ابن شعبه حرانی مال قرن چهارمه، یعنی کتاب مال حدود 1000 سال پیشه. و این کتاب در خصوص حکمت ها موعظه هایی که از حضرات معصومین جمع آوری کرده این عالم شیعی و این ترجمه به فارسی هم شده، کتاب بسیار ارزشمندیه. در روایتی از امام رضا علیه السلام حضرت فرمودن لا یتم عقل و امر مسلمین حتی یکون فیه عشر خصال، فرمودن تمام نمیشه عقل یه نفر، عقل یه نفر کامل نمیشه تا اینکه در اون 10 تا خصلت باشه. یعنی به معنای حقیقی یک نفر عاقله و عقل تمامه که 10 تا خصلت در درونش باشه. حالا عقل عاقل باشه چه فایده ای داره؟ در کتاب اصول کافی وقتی سوال میکنه از امام صادق مل عقل، آقا عقل چیه؟ میگه ما عبد به رحمان وقتوس و به جنان، به صفت توضیح میده. میگه آقا عقل چیه؟ میگه عقل اینه که به واسطه همین عقل که خدا عبادت میشه، به واسطه همین عقل که طرف بهشت رو کسب میکنه، یعنی عاقبت به خیر میشه. پس عقل خیلی جایگاه پیشه داره. العقل به ما عبد به رحمان وقتوس و به جنان، چه عجیب. بعد حالا فرمودن این عقل شدت و ضعف پیدا میکنه، هرچی انسان به سمت خدا بیشتر میره، پررنگتر معنویت در زندگیش بیشتر میشه، ترک محرمات میکنه، انجام واجبات داره، عقل این کاملتر میشه. عقل در سنین مختلفه، فرمودن که پخته ترین وقتش یعنی در 40 سالگی به پخته ترین وقت عقل میرسه. عقل در روایات ما بابی داریم در خصوصش، خیلی توضیح داده. به این معنی که دیگه از این بالاتر نیست، عبادت، بهش، عاقبت به خیری، هر آنچه از خوبی است به واسطه عقله که انسان به اون میرسه. حالا حضرت رضا میفرماین لا یتم عقل امر مسلمین حتی تکونه فیه عشر خصاله. میگه اگه یه نفر 10 تا خصلت رو تو خودش زنده بکنه عقلش کامله. عقل کامله میشه چی؟ العقل به ما عبد به رحمان وقتوس و به جنان، بهش تو کسب میکنه، عبادت خدا رو میرسه. گویا سوال میگه خب حالا عقل رو گفت که چیز خوبیه، ما چجوری به این عقل برسیم؟ چجوری به این پختگی عقل برسیم؟ چطور عقلمون کامل بشه؟ گفتن 10 تا خصلت. این 10 تا خصلت رو میخوام توضیح بدم. اولین خصلت فرمودن الخیر منه معمول. عاقل کسی به پختگی عقل میرسه، عقلش کامله، که یک روحیه‌ای داشته باشه مردم امید به خیر این داشته باشه. یعنی یه نفر که فکر میکنه میگه آقا من پیش این آدم برم اگه داشته باشه تو هر طریقی کمکم میکنه، نداشته باشه یک کار میکنه درد دل میکنه، یه جوری تقویت میکنه روحمو، در هر جهتی باشه این منو رها نمیکنه، امید به خیرش داره. اگه کسی چنین روحیه‌ای داشته باشه فرمودن این عقلش تمام میشه. یعنی تمام دغدغش این باشه کسی که اومد در خونهش، حالا واقعا اگه پول میخواد نداره، یه جوری راهنماییش بکنه. پول نداره، واسطه میتونه درست بکنه، 2 تا تلفن بزنه، 2 نفر رو مشخص بکنه. این اگه چنین حالتی داشته باشه حضرت رضا فرمودن این باعث میشه عقل این کامل میشه. یعنی خداوند چنین عنایتی میکنه که عقل این آدم کامل میشه. برعکس کسایی که میگن ما چه خیلی اصلا اینجوری گرفته، یه سر سوزن چیزی در بین انگشت داشت نمیزیزه، یعنی خودخواهی، یعنی منیت. دوم و شر منه معمول، فرمودن مردم از بدی او در امان باشن. یعنی اگه چنان چه گاهی اوقات طرف خیر نمیسونه، شر هم نمیسونه، میدونه آقا از این آدم بدی نیست، حرفی که پیش این آدم زده میشه خبرچینی نمیکنه، سخنچینی نمیکنه، پشت سر نمیزنه، ظلم نمیکنه، خیانت در امانت نمیکنه و و و این مسائل، چنین امنیتی نسبت به اون فرد داشته باشه. پس اولی امید به خیر داشته باشه، دومی این که
از شری در امان باشه، یعنی میدونن از این آدم شر و بدی بهشون نمیرسه. اگه کسی چنین حالتی داشته باشه که مردم چنین نگاهی بهش داشته باشن، یه عقلش تمام میشه. سوم، یستکثر قلیل الخیر من غیره، فرمودن خیر اندک دیگری رو بسیار میدونه. یعنی اگه یه نفر یه لطفی بهش نکنه، نمیگه وظیفش بوده، واقعا به چشم این بزرگ میاد و تمام همتش رو میکنه جبران بکنه، معرفتش رو در حق این فرد تموم بکنه. گویا من خواهی کاری نکرده، چیزی نبوده شده. نه، همون مقداری که برای تو کار کرده، همون مقداری که برای تو زحمت کشیده، همون باید به چشم تو خیلی بزرگ بیاد و تمام آداب و احترامات و خدمت و جبرانی که در ارتباط با اون فرده تا جایی که دست در میاد باید انجام بده. پس اینم سوم خصلت. چهارم فرمودن که و یستقل کثیر الخیر من نفسه، فرمودم خیلی بسیار خودشو اندک بدونه. یعنی اومده واقعا برای این نفر کار کرده، اصلا حساب نکنه که علم یکون انگار هیچی نیست. نه اینکه خدای نگرده کار کرده پیش چهار نفرم بگه آبروی طرف هم منت هم سر طرف بذاره، واسه تباه کردی. اصلا خودشو ناچیز بدونه، با خودش فکر کنه آقا من اگه با این دستم برای این نفر کار کردم، دست مال کیه؟ کی داده؟ خداست. روح من، این جسم من، این وجود من، همه در ارتباط با خداست. حالا چه کار کردم؟ بیا بنده خدا رو لطف کن، برمیرس. پس اینم خصلت چهارم. خصلت پنجم، لا یسعم من طلب الحوائج الی، فرمودن خسته نشه، دلگیر نشه، دل مرده نشه از هر حاجتی که از اون میخوان. آن یه باید خسته شدم دیگه، چقدر مردم خدمت بکنم، خسته شدم، یه خستگی روحی پیدا میکنه. فرمودم اگه چنین حالتی باشه که خسته نشه از خدمت به مردم، هرچی کمک میکنه نه بیشتر شارژتر میشه علاقه من. ببینیم گاهی وقتا در روایت داریم، در روایت دیگه، خدا وقتی یه بنده ای رو خیلی 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 دوست داره، کارهای بندگانش رو به دست این انجام میده. گاهی وقتا طرف این میگونه آه چرا زحمت ها برای مهم، نه، خدا اینقدر به تو علاقه داشته که میخواد گره یه مؤمنی رو، گره یه انسانی به دست تو باز بشه، که همین گره ای که به دست تو باز شده باعث میشه گره های بزرگی در زندگی تو باز بشه. این لطف خداه. اگه یه نفر واقعا میبینه که خیرش به مردم کمه، رو اعمالش فکر بکنه، ببینه چه کار کرده که نمیتونه گره مردم رو بار بکنه، سلب به توفیقه. اگه یه نفر واقعا میدونه که برای مردم مفیده، کار مردم رو میتونه، برای اینکه اصلا نه مالی داره نه کمک، ببینه میشه در دقیقه بیشه میده درد دل بهت بکنه، آرومش میکنه، قصه ای داره میشینه آرومش میکنه با همین زبونش، با این زبونش آروم میکنه. حالا بعضی ها گاهی اوقات فقط در ارتباط ما همین زبون دوست آروم میکنن، چیز دیگه ای نیست. میکنن یه بنده خدایی دو تا نون گرفته بود از یه جا رد میشد و دیگه بنده خدای شروع کرده گریه میکنه، این هم نشست به گریه کردن. گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت خود تو گریه میکنی. گفت خب من که گریه میکنم گرسنمه. گفت خب چون تو گرسنه‌ای منم گریه میکنم. گفت خب گریه نداره، یه نونت بده به ما. گفت نه، گریه هرچی بخوای بهت بکنم نون بهت نمیده. حالا بعد اینطوریه. پس چی شد؟ حضرت فرمودن که لا یسعم من طلب الحوائج الی، خسته نمیشه، کسل نمیشه، دل مرده نمیشه که هرچی کمک به مردم میکنه. خصلت ششم، ولا یمل من طلب العلم طول دهره، فرمودن که در عمر خودش از دانش و علم آموزی خسته نمیشه. نمیگه دیگه از ما گذشته، دیگه بسته، دیگه همین مقداری که میدونیم کفایته. مخصوصا علومی که علوم نافعه. ببینید یه علومی ما داریم به عنوان علوم نافع، یعنی تو رو خدا آورده اینجا. اصلا برای چی خدا تو رو آورده اینجا؟ برای که فیزیک بخونی، برای که شیمی بخونی، برای که ریاضی بخونی. خب حالا بخونی، حالا دنیا هم خوب بکنی، خب ثم ماذا، بعدم بمیری، خب حالا چی؟ ببین همه اینا خوبه ها، نمیخوام بگم، میخوام چیز دیگه ای رو توضیح بدم. یه نفر که میاد دنیا اول باید خالق خودش رو بشناسه، معرفت به خدا داشته باشه. ببین یه طرف آتئیست باشه خدا رو نشناسه، حالا بعد اون خبره و نخبه، بعد بگو فیزیک باشه، اصلا خدا چیه میگه؟ خدا رو انکار میکنه. خب اصلا چه چیزی داره؟ خدا هیچ تو زندگیش چی نداره. این مهمتر از فیزیکشه که من میرم خدا رو جستجو میکرد. خدا هم نیاز نیست جستجو بشه، یک اقدار به فطرت و درونش و به عقلش رجوع میکنه. خدا از انسان وقتی نگاه میکنه از من به من نزدیکتره اگه تحمل بکنه. بعد باید ببینه که خب حالا اینجا اومده کجا میخواد بره؟ بالاخره 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال، خب بعدش چی؟ بعد چی کار میخواد بکنه؟ بعد چی اومده اینجا؟ خدا به چی خلقش کرده؟ اومد بدونه. بعد ما بدونه که خب خدا ازش چه توقعی داره، چه چیزی رو میخواد که میتونه در جهت خیر قرار بگیره. به اینا میشه علم نافع. اینها بر هر کسی لازم و واجبه. حالا اگه یه نفر اینا رو داشته باشه، علوم دیگه هم بره یاد بگیره، فیزیک رو یاد بگیره، نیتش خالص باشه، خدمت به خلق باشه، خیلی فضیلت داره. شیمی رو یاد بگیره، خدمتش به خلق. اما اگه یه نفر تو اینها بلنگه، پروفسور ریاضی هم باشه، از نگاه خدا ارزشی نداره. بخاطر اینکه علم نافع اینه. مثلا میگه چی بعد تو آورده؟ اینجا اومدن که من رو بشناسی، اومدن که راهتو پیدا بکنی، هدفتو پیدا بکنی. مثلا برای چی اومدی اینجا؟ این علم نافع. این علمه که در ابواب حدیثی ما یه بابی داریم که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه. این علم واجبه بر هر مسلمونه، چه زن باشه چه نه، باید بره یاد بگیره. این علمی که میگن که اطلب العلم ولو بسیم، راه دور باشه این علم رو باید بره یاد بگیره. این علمی که اطلب العلم من المهد الی الله، پیامبر فرمود تا مرگ، از ابتدا تا مرگ باید دنبال این باشیم. این علم نافعه. این علم نافع چیه؟ پیامبر روایت در اصول کافیه وقتی وارد یه مسجد شدن با اصحابشون، یا یک فردی نشسته و دور و برش هم مردم گرفتن، حضرت تمام دارن این کیه؟ بودن آقای علامه. بودن من علامه. علامه کیه؟ علامه چیه؟ معیار علامگی چیه؟ بودن آقا این انصاب رو میدونه، نسب شناسی رو میدونه که این باباش کی بوده، پدر بزرگش کی بوده، جد و آبادش کی بوده میدونه، ایام و تاریخ وقایع عرب رو میدونه، اشعار عربی رو میدونه، تمام اینا رو میدونه. این علامه. اصلا تمام اینا که با دونستن اینا که طرف علامه نمیشه. بعد تمام انما العلم ثلاثه، علم سه تایه، علم اصلی سه تایه، آیت محکمه، آیه محکم که علم اصول اعتقادات، فریضه عادل سنت پایدار، علم اخلاق، علم احکام فقه. باید نه خدا از من چی میخوام؟ اخلاق باید چه کار بکنم در معاشرت با خودم، با معاشرت با مردم، معاشرت با همسرم، معاشرت با دوستان، معاشرت با اجتماع خودم، چه برخوردهایی رو بکنم، رو خودم چه کارهایی رو باید انجام بدم، اینا رو باید بدونه طرف. احکام تجارتش رو بدونه، احکام نمازش رو بدونه، احکام بمونه مسلمان اینها رو بدونه، عمل بکنه، خدا خودش رو بشناسه، عقاید خودش رو بشناسه. این بمونه علم، اینهای علم نافع. حالا حضرت رضا فرمودن که چی؟ لا یمل من طلب العلم طول دهره. از ویژگی‌های یه نفری که میخواد عقلش کامل بشه اینه که در طول عمر خود هر چی یاد بگیره خسته نمیشه. یعنی در طلب علم ما بازنشستگی نداریم. این هم یه خصلت. خصلت هفتم فرمودن الفقر فی الله. این یکم این خصلت هفتم و هشتم رو دقت بکنین، یه مقدار شاید سنگین باشه، باید تأمل بشه. الفقر فی الله احب الیه من الغنا. فرمودن فقر در راه خدایش از توانگری محبوب تر. به طور کلی اون کسی که عباد الرحمن باشه در مسیر خدا حاضر هر سختی رو بکشه. ببینیم بالاخره تقوا داره، با ثروت راحت تره یا با فقر راحت تره؟ با فقر مشکل تره کار. یه نفر فقیر باشه درو خدا بخواد تا یه نفر ثروتمند باشه، نمیگه برو فقیر باشو، میگه ترجیح میده که مسئله فقر بر غنا رو چند داشته باشه. یعنی در مسیر تقرب به خداوند، رسیدن به خداوند، هر چی که سختی باشه با جون دل به خاطر خدا میخره. در روایتی هستش، این روایت شاید تو این محفل گفتم قبلا، شاید اون جای دیگه بوده، روایتی هستش که حضرت عیسی به خدا گفت که خداوند میخوام ببینم که بنده عالیت کیه، بنده والات کیه. گوی سامیری فلانجا اون یک فردی، اون بهترین بنده من، حالا که شون پیامبر و هیچی، بالاخره توزه عموم مردم. رفت و دید یه پیرزنی روی تخت سنگ نشسته و نگاه کرد دید کوره، نگاه کرد دید افلیج هم هست، باید فقط دهنش تکون میخوره، داره ذکر میکنه. یه جور وارد شد که خانم بفهمه، این پیرزن بفهمه، سلام کردش. تا سلام کرد من گفت السلام علیکی یا روح الله. گفت خانم شما چشمی داری؟ گفت نه. گفت از کجا فهمیدی من عیسی رو؟ گفت همون خدایی که گفته فلان اینجا میاد، همون خدا هم به من گفته که عیسی امروز میاد دیدنت. او جمعید مسئله خیلی عجیبیه. گو خب خانم شما چجوری شکمت سیر میشه؟ شما که مفلوجی. گو خدا یه پرنده ای رو مأمور کرده روی یه قرص نان، نمیدونم از یه جا میاره نک میزنه میاد رو شونه من، لقمه دهنم میکنه. گو چجوری تشنگی برطرف میشه؟ گو یه میره دهنش رو پر آب میکنه میرزه به دهنم، میره دهنم و تشنگی برطرف میشه. عیسی چی گفت؟ گو خانم خدا کور، چشم بهت نده، دست و پا بهت نده، به تعبیر ثروت بهت نده، هیچی بهت نده. چقدر خدا رو تسبیح میکنی، چقدر حمد میکنی خدا رو، چی داره مگه اینقدر خدا رو نرسی صبح تا شب داری عبادت میکنی؟ خدا رحمت کنه، من سنم کم بود اولین بار این حدیث رو از مرحوم کافی شنیدم، بعدن حدیثش رو دیدم. من اون کافی این ماجرا رو که نقل میکرد، وسط این ماجرا این داستان از لیلی و مجنون میگفت که در دیوان لیلی و مجنون هم هست. میگفتش که مجنون مریض بود، اومد میشه دکتر و گفت آقا مریضم. گفت خب تو مریض نیستی، ولی خب شیر شتر برات خوبه. گفت خب من شیر شتر از کجا بیارم؟ گفت مگه تو معشوقه تو لیلی نیست؟ گفت چرا؟ گفت خب این لیلی شتر داره، صبح ملت میرن این شترا رو خدمه این شیراشو میدوشن، پول میدن، ظرفا رو میارن، شیر شتر میکنن. خب برو ازش بگی. این صبح رفت دید او یه صفی و طولانی و چیکار کرد؟ این ظرفو گرفت و رفت جلوی صف پاس کرد. ملت گفتن آقا جون بیا برو تو صف. گفت نه، فرق میکنه لیلی معشوقه من، اگه من باشم منم واسم تو صف با شما چه فرق میکنه؟ داد زد لیلی من مریضم، دکتر گفته شیر شتر خوبه، اینم ظرف ما، اینو شیر شتر بکنم فلان. یه وقت لیلی نگونه آقا جان نزن به تعبیری، لیلی دستش از چادر رو بیرون و ظرف اینو گرفت و شق زد شکست. همه دارن زیر خنده گل نگاه، شیر شترت که نداد ظرفت هم زد شکست. مجنون چی گفت؟ مجنون گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ به تمام ظرفا نگاه که ظرف من بشکست. میگه خانم چرا اینقدر خدا رو حمد میکنیم؟ میگه عیسی خدا به تمام چشما نگاه کرد، چشم من رو نابینا کرد، به تمام دسته و پا نگاه کرد، دست و پای من رو مفلوج کرد، به همه نگاه کرد، من رو فقیر قرار داد، من رو تو این وضعیت فشار قرار داد. من خدا رو برای همین شکر میکنم که خداوند به همه اون چیزی که باید میداد میداد، یه چیزهایی بود که بسیار به من نداد، پس توجه خاصی به من داشته. خدا گفتش که عیسی این میدونی چرا شد بهترین بنده من؟ به خاطری که شکرش میدونی برای چی بود؟ برای نداده ها بود. یعنی اونایی که داده را که شکر میکرد. شکر این خانم برای نداده های خدا بود که خدا یا تو به من نگاه کردی، به همه دادی، به من ندادی. این روشن شده عبارت؟ حالا بریم سر عبارت حضرت رضا. فرمودن الفقر فی الله احب الیه من الغنا. فرمودن که یک کسی که بنده خالص باشه، عقلش بخواد کامل بشه، حاضره که فقر در راه خدا رو، فقیر بودن رو این بیشتر دوست داره تا غنا. یعنی دوست داره نداده هاشو بیشتر دوست داره تا داده ها. نسبت به نداده های خدا رو بیشتر دوست داره تا داده ها. فهمید؟ عقل یه عقل پخته ایه، عقل یه کامل میشه. خدا شاهد میگیرم این عبارت ها گاهی اوقات خونده میشه و گفته میشه تو مجالس. اینا هر کدوم دنیا اگه یه نفر عمل بکنه بره تو گودش، هزاران راه تو زندگیش باز شد، زندگیش اصلا یه مسیر دیگه ای رفت، تغییر کرد. این هفتم. هشتم، حضرت فرمودن الظل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. این خیلی عجیبه، از اولی سخته. فرمودن خاری، ذلت در راه خدا رو از عزت با دشمنش محبوب تر بشه. خاری در راه خدایش از عزت با دشمنش محبوب تر باشن. از ذل فی الله احب الیه من عز فی عدوه. حاضره که به ذلت بیفته، به خاری بیفته، اما این برای خدا باشه، تحقیر بشه ولی برای خدا باشه، عزتی باشه که توش برای خدا نباشه، به خاطر نفس باشه، هیچ ارزشی نداره. نهم، حضرت همون الخمول و اشها الیه من الشهره. گمنامی برای این از شهرت خواهانتر. گفت دنبال مشهور شدن هم فرق نمی کنه. یه مشهور دینی بشه، یه مشهور نمیدونم در هنر بیا، هر چیزی. شهرت چیز بدی نیست اما خیلی خطرناکه. اما این کسی که واقعا عقلش کامل بشه، دنبال مشهور شد، شد نشد نشد، دنبال خیلی فرق میکنه. یه نفر دنبال اینه، یه نفر داره وظیفش رو انجام میده، خداوند عزت میده، یو از من یشا یو زلم خدا. یه نفر عزیز میکنه، یه نفر خدا عزیز میکنه. بریم مرحوم عاشق عباس قومی. این عاشق عباس قومی روستایی بود، پدرش هم روستایی زاده بود. این عاشق عباس قومی صاحب مفاتیح الجنان، محدث قومی بهش میگن. شخصیت بسیار برجسته و عجیب در شیعه هستش. خب این وضع مالی درست حسابی داشت. این بنده خدا خیلی کثیر زیاد تألیفات بسیاری داره، هم می نوشت و تحقیق می کرد و مثلا فرض بکنه که یک کتاب ایشون بهار مرحوم علامه مجلسی 110 جلد، این در 4 جلد خلاصه کرده به نام سفینه بار. این مهارت و زبدگی آدم می رسونه 110 جلد کتاب تو 4 جلد خلاصه بکنی، محتوا هم داشته باشه. این یه آدم خبره ای. این عاشق عباس قومی یه میز کوچیک داشت و فقط می نوشت، تحقیقات رو می نوشت. پدرش بنده خدا این روستایی بود، یه روز میره مسجد دهش و یه کتابی آخوند ده گرفته، محدث قومی این را میفرمایند، محدث قومی چنین است، محدث قومی چنان. این خیلی حدیثایی که میخونه این پدر عاشق عباس کیف میکنه. باباش میگه بابا همه پسر ما صبح تا شب داره درس میکنه، چه فایده ای داره؟ آدم این روستا هم بیرون نمیاد. یکم دلگیر میشه، میاد تو خونه و میره یا عاشق عباس داره میمیسه، میگه پسر جان برو ببین محدث قومی چیه، برو از اینا یکم چیزی یاد بگیر، ببین اینا کیه. برادر عاشق عباس میخواد بگه بابا محدث قومی لقب علمی پسرته، دستشو فشار میده میگه نگو. پدره میمیره نمیفهمه پسرش محدث قومی بود. اخلاص برای خدا کار انجام داده، دنبال شهرت نیست. حالا همین آدم اینقدر عزت پیدا میکنه که یه کتاب نوشته دیگه، کتاب مفاهیم، هر جا قرآن کلام خدای کتاب اینم باید باشه، عزت به خدا میده. میگفتن که حضرت عیسی با حواریین ازش عبور میکردن، خدا به عیسی گفت عیسی چند تا کار انجام بده، یکیش این بود از یه جا عبور میکنی یه سری طلا و جواهرات پیدا میکنی اینها رو دفنشون کن. این حدیث طولانیه. رد شده حضرت عیسی و با حواریین طلا و جواهر زمین رو کم دفنیدن، چند قدم میرفتن خاکا رفت کنار، دوباره طلا و جواهر اومد رو، امر خداه، دوباره برگشت دفن، باز چند قدم میرفت دید خاکا رفت، دوباره طلا، دیدی فایده نداره حکمت. خلاص این کار انجام بده، اون کار این کار رو انجام داد. بعد گفت خدایا این چی بود، چی رو میخواستی من بفهمم؟ گفت عیسی اون طلا و جواهرات اعمال خالص یک بندهی که مخفیانه انجام میده، خدا اونو نشونش میده، خدا اونو بزرگش میکنه، این میاد چیکار میکنه؟ اونو مخفی میکنه، نمیخواد کسی ببینه، خدا اینو میکشه بالا بزرگش میکنه. یو ازد من یشا، به این شهرت چیزه بدید، شهرت خوبه که در جهت خدا باشه، تو دنبال شهرت نداری، تو حرکت به سمت شهرت نکنی، خدا تو رو مشهورت بکنه، اونم به چی؟ به عباد الرحمن مشهورت بکنه. نه آنها مثلا فرض کن در جهت خاصی. این پس این ویژگی که هست. حالا فهمیدن چی هست؟ فل خمول و اشقا الیه من الشهر. دهمی حضرت نمیگه. ببینید گاهی اوقات در روایات معصومین یه مطلب که میخوام میگه، خب از این پله به اون پله مثل ما میگه، خب بگید دهمی چیه اگه گفتی؟ خب چرا این کار رو میخوام بکنم؟ میخوام توجه رو جلب بکنم، میخوام بگم دهمی از اونهای دیگه خیلی مهمتره. حضرت هم همین ترفند در گویش رو به کار میبرن. ثم قال علیه السلام، سپس گفت حضرت رضا، العاشرتو و مل عاشره، دهمین، دهمین چیه؟ تو جمع گفتن. حالا به من بگین دهمین چیه؟ دهمین چیزی که باعث میشه لا یتم و عقلا امر این مسلم حتی تکون فیه عشر خصاله، این عقل تمام میشه کامل میشه، دهمین چیه؟ مردم چی گفتن؟ قیل الله، گفتن ماهیه، چیه؟ چی آقا؟ قال علیه السلام، لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. این اگه یه نفر بتونه تو خودش زنده بکنه خیلی مشکله. چی میشه ترجمه است؟ حضرت فرمونه که به کسی ننگره، به کسی نگاه نکنه الا این که بگه ای بهتر از من، هو خیر منی، هر کسی، ولی اینکه ظاهرش ظاهر بدی باشه ها. ببینین ما شرایط اشخاص رو درک نمی کنیم. گاهی اوقات یه نفر که میبینیم که از کجا معلومه که ما پدر و مادر اونو داشتیم، شرایط اونو داشتیم، محیط اونو داشتیم، ده برابر به خرابتر نبودیم، و کجا معلوم؟ لطف خدا بوده، عنایت خدا بوده، حالا بالاخره فضل خدا بوده. به این صورته در حال آدم‌ها رو باید با شرایطشون سنجید. یه بچه‌ای که تو روستا داره به عنوان مثلا المپیاد نفر اول میشه، این خیلی فرق میکنه که در شهر باشه، هزار یک استاد دیده باشه و مختلف باشه. این مهمه که این با هیچ امکانات هیچ زیر صفر بوده شده تو المپیاد مقام آورده، این ارزشمنده. لذا در روایات ما از خدا به میزان امکاناتی که میده افراد رو مؤاخذه میکنه. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، فرض بکنید یک پسری هست، یه آدمی هست توش پدر و مادرش خیلی آدمای خوب و بزرگواری هست، حالا اینم به این مرتبه میزه، یه نفری از پدر و مادر دو حسابی نداشتن، اما این نصف او طرف هم پیش نمیره ها، این مقام عظمتش بالاتره، چون نسبت به شرایطش خدا اینو در نظر میگیره. اگه هر کسی رو به شرایط لحاظ نشه که عدالت نیست که. خب حالا مگه مثلا بنده که در خانواده بودم پدر و مادرم خوب یا بده، اون من چیکار بکنم؟ بودم دیگه، چیکار باید بکنم؟ همون کسی که در این خانواده ناجور بوده یه قدم میاد و چشم خدا ده برابر کسی میاد که در خانواده مثبت باشه. شرایط الان نگاه، وقتی این نگاه باشه هیچ وقت نباید بگی که هو خیر منی، این که من از این بهترم، نه هیچ کی از تو بهتر نیست، و اتقا و من از این پرهیزگارترم، نه پرهیزگاری هم نمیدیم، پرهیزگاری هم شرایط مختلف میشه که گاهی اوقات بله در یک محیط بسته باشه که زمینه گناه و فکر گناه هم نباشه خیلی متفاوته، تا یه شرایط خاصی در زندگی تو به وجود بیاد واقعا کار مشکل باشه. این نکته دهم. لذا این اینقدر مهمه که در روایات ما فرمودن خداوند کسی رو نبی الهی میکنه که 100% هو خیر منی و اتقا، این حالت رو داشته باشه، یعنی خود پیامبرم نسبت به آدمای معمولی چه نگاهی رو داشته. یه نمونه عرض میکنم، از یکی از پیامبران بود، حالا حضرت موسی خاطرمه یا یکی از انبیای بنی اسرائیل بود، خدا گفت موسی برو یه موجودی رو پیدا کن که این موجود تو از او بهتر باشه. این هم نگاه کرد گشت و تو انسان‌ها با همین نگاه گفت خب من شرایط من فرق میکنه، خدا منو معصوم قرار داده، پدرم چنین بوده، مادرم چنان بوده، اگه اینا بودن رو گفت نه من هیچ کدومنده بالاتر نیستم. انسان‌ها رو ول کرد رفت سر حیوانات، تو حیوانات نگاه کرد گفت حیوانات خب اگه منم عقل کم حیوانو داشتم، شعور حیوانو داشتم، تا مثل یک سگی بودش که اوضاعش برمیخته بود و برمالیده بود، بخواهی گفت که از این سگه ما بالاتریم دیگه، بخواهی گفت این سگ هم که شرایط خاصی داشته، اگه واقعا همون حد وجودی رو به این سگ میدادن از کجا معلوم که مثلا فرض بکنیم که ما از این سگه بهتر باشیم. اومد به خدا گفت خدایا رفتم گشتم هیچ موجودی رو من بالاتر، من هیچ موجودی رو پایین تر از خودم ندیدم. گفت موسی یا نسبت اگه میگفتی اون موجود همون سگ رو میگفتی به عزت و جلالم از پیغمبری خلعت میکردم. چه این نگاهیه. عزت دهمی خیلی مهمه، هو خیر منی و اتقا، او بهتر از منه و با تقواتر از منه. حضرت رضا فرمودن اگه یه نفر این دهتار سعی بکنه نسبت به اونها عمل بکنه، حالا در هر حدی، ببینین نمیخوام بگیم 100%، یه نفر 50%، 50% به عاقبت به خیری، 50% به ما عبد به رحمان وقت و سبب، در شناخت خدا، در عبادت خدا، در کسب بهش، در کمالات 50% جلوه، 60% 60% جلوه، 70% عمل بکنه 70% جلوه، به متناب به تناسب درصدی که این عمل میکنه به همون مقدار جلوه. روایت بسیار روایت عجیبی هستش در همین کتاب تو حفل قول نقل شده، خدا یا به آبروی عالم آل محمد حضرت رضا امام مهربانی ابتدا توفیق زیارت ایشان و توفیق فهم و شناخت معارف ایشان به ما عنایت بفرمایید. حضرت رضا فرمودن که شما کلمات ما رو به مردم بگین، بگین حضرت رضا چی میگه، اهل بیت چی میگه، اونها خودشون سمت ما میان، ما نیاز به شعار نداریم، مطالب ما رو به اهل به مردم بگین، مردم بفهمن ما کیم چی میگیم، اونها خودشون تشنه میشن سمت ما میان و هدایت میشن. خب از خواهم مصدق اوقات شدم و بهترین ها رو برای تمام دوستان آرزومندم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.